اصلا موفقیت یک نقطه پایان نیست. شما از بزرگترین انسانهای دنیا حتی در کشور خودمون بپرسید شما موفق شدید، شاید لبخند بزنن. موفقیت یک مسیره، یعنی اگر کسی بگه من موفق شدم، این نقطه شکست و برگشت به عقبشه. من میتونم بگم یک نفری بودم که تاثیرگذار بودم و در یک مسیر موفقیت هستم و هر لحظه و هر ثانیه احساس میکنم که وظایف جدیدی دارم و باید تاثیرگذار باشیم.
این خیلی در واقع حرف کلیدیه که شما گفتین. موفقیت یک مسیره. اینجوری نیستش که شما یک صفری رو برای خودت در نظر بگیری، از این نقطه حرکت بکنی و به جایی برسی بگی خب دیگه تموم شد، من آخرش موفق شدم.
بله، خیلی از کسب و کارها در کشور ما دچار غرور میشن. اونهایی که میگن ما موفق شدیم، برگشت به عقب دارن، مدت زمانی یک نواخت میشن و من باورم اینه که ما یا در حال پیشرفت هستیم یا پسرفت، حد وسط نداره. اونجایی که مغرور میشیم حتما در حال پسرفت هستیم.
درسته.
غرور باعث عقب گرد ما میشه. بله، موفقیت یک مسیره.
خیلی متشکرم. ما حتما باید تو بخش آخری که منظر شما هستیم باز هم راجع به دغدغه هایی برای مهارت آموزی در قالب بازی صحبت بکنیم و توضیحات شما رو بشنویم. خیلی متشکرم که همراه ما هستید در رادیو اقتصاد. ما هم محضر شما هستیم. درود بر شما، خیلی متشکرم که همراه ما هستید. همچنین در خدمت آقای مهندس حسین رضا سلطانی هستیم، کارآفرین، مبتکر و خالق خانه‌های بازی ایده پرداز در زمینه بازی و آموزش خلاقانه کودکان. چون ایشون خیلی روی این مسئله تاکید دارن در ارتباط با دغدغه‌های مهارت آموزی در قالب بازی که چقدر حائز اهمیت هست، چقدر از ابعاد مختلف و به ویژه مبحث اقتصادی میتونه آینده فرزندانمون رو تضمین بکنه، باز هم می‌خوایم گردیم به این موضوع، توضیحات کوتاه ایشون رو بشنویم.
خیلی متشکرم از لطفتون. بله، ببینید، حالا توی این زمان کم اگر من بخوام خیلی کوتاه اشاره کنم، عرض کردم امروز دانش روز دنیا به این رسیده که آموزش ها غیر مستقیم باشه و اگر آموزش ها در قالب بازی باشه چیزی شبیه به معجزه اتفاق میفته. ما میتونیم مهارت ها رو از طریق بازی آموزش بدیم. این هم میتونه یک کسب و کار خوب باشه که ابعاد درآمد بسیار بالایی داره در اینی که فرهنگ هست، هم در واقع یک رسالت اجتماعی هست. یعنی امروز متاسفانه عرض کردم بچه های ما حرکت ندارن، این استفاده افراطی از محصولات دیجیتال و نبود آموزش های صحیح و مشکلات دیگه‌ای که بعضن حالا میشه بهش اشاره کرد، مثل آپارتمان نشینی یا آلودگی هوا یا هر چیزی دیگه، باعث شده که نحوه و سبک زندگی بچه‌های ما تغییر کنه که اینها اثرات بسیار مخربی در سلامت جسم و روان بچه‌ها داره. و به نظرم خانواده‌ها امروز به این رسیدن و فرمودید که راهکاری ارائه بدیم.
بله، اگر... اتفاقا میخواستم همین رو عرض کنم در زمینه مهارت آموزی، چون به خانواده اشاره کردین و البته یه اشاره کوتاهی هم به بخشای آموزشی کشورمون داشته باشید ممنون میشم. در زمینه مهارت آموزی چه راهکارهایی برای خانواده ها دارین و مرکز آموزشی؟
ببینید، به نظر میرسه که بیشترین مانع بر سر راه رشد بچه ها خود بزرگترها هستن و گاهی ما فکر میکنیم که داریم لطف میکنیم برای فرزندمون، ولی حواسمون نیست که با اون برخورد سلیقه‌ای داریم نبوغ فرزندمون رو سرکوب میکنیم.
درسته.
داریم خلاقیتش رو سرکوب میکنیم. من پیشنهاد میکنم که کمی انعطاف داشته باشند خانواده ها و اون سلیقه‌های شخصیشون رو، مثل چیزی که در گذشته میگفتن، در گذشته میگفتن که بزرگشی میخوای چیکارشی به بچه.
بله.
ببینید، شغل هایی که امروز هست اصلا اون موقع نبوده. اصلا ما نباید به ذهن بچه ها جهت بدیم. اون چیزی که خودمون دوست داریم رو نباید به بچه ها غالب کنیم، تحمیل کنیم. جالبه بدونید یک گزارشی رو مجمع جهانی اقتصاد چند ماه پیش منتشر کرده، مبنی بر این که از الان، حالا تو همین الان که خیلی از شغل‌ها در کشور ما و در دنیا تغییر کرده، از الان تا 5 سال آینده 69 میلیون شغل جدید در جهان ایجاد خواهد شد و در مقابل 83 میلیون شغل در معرض نابودی قرار خواهد گرفت.
الان هم که هوش مصنوعی اومده،
بله.
اصلا کلی
هوش مصنوعی، اتوماسیون، فناوری سبز و خیلی چیزهای دیگه. حالا کاری نداریم که تا امروز چقدر شغل‌ها تغییر کرده، از الان به بعد تا 5 سال آینده 83 میلیون شغل، یعنی تقریبا برابر با 1/4 شغل‌های کل دنیا از بین خواهد رفت و 69 میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد. اینها منبع داره، اگر بفرمایید بعداً من میفرستم، یعنی از مقالات معتبر پژوهشی.
بله درسته.
و میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه امروز کسی اگه به بچه‌اش بگه می‌خوای چی کارشی، یه کار خنده‌دار انجام داده. چون شغل‌هایی که در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد اصلاً هنوز ابداع نشده.
درسته.
و اینکه بعضی از بزرگترها بچه‌ها رو محدود می‌کنن به اون چیزی که خودشون دوست دارن، این به نظرم خیلی کار اشتباهی هست.
ما دو تا شغل خیلی خوب میشناسیم، دکترش و مهندس رو.
بله، خیلی ها اصلا تو رشته تحصیلات دانشگاهیشون یا چیزایی که رفتن، خب میبینید که شغلی که دارن اصلا متناسب نیست و علاقه ای ندارن
با تحصیلاتش.
و بچه ها تو جنبه های مختلف نبوغ دارن. به نظرم اصلا نیاز نیست با خیلی پدر و مادر، خیلی نیاز نیست که کار خاصی برای بچه‌ها انجام بده. یه مقدار موانع رو براشون کم کنن. نه اینکه مراقب بچه‌ها نباشیم، نه اینکه حواسمون نباشه. چرا باید باشه؟ ولی گاهی اوقات یک رفتار غلط میتونه آسیبی بزنه که سرنوشت بچه رو تغییر بده.
آقای مانده، چون می‌خوایم از زمان نهایت استفاده رو بکنیم، بریم سر سوال بعدی، برام خیلی مهمه. خلاقیت بچه‌ها رابطه مستقیم، اشاره فرمودید، با آموزش‌های ما داره. ایده‌ها و فعالیت‌های شما تا چه اندازه به کمک سیستم تربیتی و آموزشی اومده؟
آموزش هایی که داریم از طریق بازی هست و مهارت آموزی هست. اون چه که اون مهارت هایی که بچه ها در مدرسه آموزش نمی بینند رو در قالب بازی داریم آموزش میدیم. ضمن این که افرادی میان این کسب و کار رو ایجاد میکنن و ابعاد درآمدی دارن، در این حال دارن مهارت آموزی رو در این مراکز ایجاد میکنن. فی الواقع مدارس بازی هست، فقط نام مدرسه ندارن، یعنی مراکز بازی که داره اون مهارت هایی که واقعا به درد.
چه مهارت هایی؟
مهارت های حرکتی بیشتر از همه، مهارت های خلاقیتی، مهارت هایی که
باز جزئی تر. چه نوع فعالیتی؟
توی فضاهای بازی ما بازیهایی رو داریم طراحی میکنیم که بچه ها مجبورن اونجا حرکت داشته باشن، در اینی که حرکت دارن رو خلاقیتشون تأثیر گذاره. یا تو بازیهای فکری الان ما بازیهایی داریم که متناسب با سنین مختلف، ضمن این که خیلی این بازیها مفرح هستن، شاد هستن و جنبه تفریحی دارن، در این حال استراتژی های خیلی بالا دارن، مسابقات بین المللی دارن، در این حال رو ایده بچه ها، رو نگاهشون، رو تصمیم گیریشون خیلی تاثیرگذار هستش.
بله. و چقدر سعی میکنید نیروهای خودتون رو کارآفرین پرورش بدید؟
ببینید، به نظرم یکی از رسالت هایی که هر انسانی میتونه داشته باشه تاثیرگذاری هست. من احساسم اینه که زمانی خوشحال هستم که بتونم مؤثر باشم. اون چیزی که ما داریم آموزش میدیم کارآفرینی یا همون ارزش آفرینی هست. اون ارزش نقطه مقابلش یا هم معنیش میشه تاثیرگذاری. من فکر میکنم ارزش همه ماها به اندازه تاثیرگذاری مثبت روی خودمون و اطرافیان خودمون هست. و اگر بدونیم که این رسالت ماست، که ما وظیفه داریم که تاثیرگذار باشیم روی خودمون، روی خانوادهمون، روی همکارمون، روی مخاطبمون، توی اجتماع، یک اتفاق خیلی بزرگ میفته. و خیلی متاسف و ناراحت از این هستم که آموزش های خیلی درست، علمی و مهمی هستن که در رسانه ها نیست. و خوشحال از این هستم که امروز من اینجا هستم. این معناش این نیستش که من آموزش های درستی میدم، من نمیخوام خود ستایی کنم، ولی متاسفانه تو رسانه ها و مخصوصا سوشال میدیا، شبکه های اجتماعی، من اطلاعات اشتباه میبینم که دارن به مردم ارائه میدن و مسیر زندگی آدم ها رو به بیراهه میکشونن. گاهی اوقات یک پدر، یک مادر، یک معلم، یک مربی میتونه مسیر زندگی یک نفر رو به بیراهه بکشونه و یا برعکس نبوغ ایجاد کنه.
کارآفرینی در حوزه کودک با حوزه های دیگه چه تفاوتی داره که تمام این اصولی که شما گفتیم باید رعایت کرد؟
همه اتفاقات در دوران کودکی میفته. اگر یه مشکلی در من 50 ساله هست، ریشه در دوران کودکی داره. حتی روایات، احادیث از پیامبر هم تایید این موضوع هست. حتی دانشمندان بزرگ دنیا به این رسیدند. یعنی شما از لحاظ دینی این موضوع رو بررسی کنید یا از لحاظ علمی بخواید بررسی کنید، روانشناس هم به این نتیجه رسیدند که شخصیت بچه‌ها در دوران کودکی شکل می‌گیره.
و آیا قابل تغییر این شخصیت؟
بله، خیلی سخت. اون اتفاقی که میتونه در دوران کودکی به سادگی با یک آگاهی کوچیک یه اتفاق بزرگ ایجاد بشه، ولی حالا من بزرگسال باید دوره های زیادی رو برم، کتاب های زیادی، آیا بشود و نشود؟ خیلی سخت. قطعا بله اکتسابی است، قطعا اکتسابی است، ولی بچه ها مثل خمیر میمونن و به هر جوری که بخوایم میتونیم بهشون شکل بدیم. اگر شما یه دستگاهی داشته باشید، ماشین شما خراب بشه میبرین تعمیرگاه درستش کنید، ولی بچه ها ماشین نیستن. اگر ما یه رفتار غلط داشته باشیم نمیتونیم زمان رو به عقب ببریم و اصلاحش درسته. کنیم و گاهی اوقات ما میگیم کاش زمان به عقب میرفت، میتونستیم رفتارمون رو درست کنیم.
عمر در گذر دیگه، ایستا که نیست، حرکت میکنه. بله. و حرف پایانی، هر اون چه که صلاح میدونید و در این حوزه فکر میکنید که مسئولیت دارید عنوان بفرمایید.
یه چیزی وجود داره به نام فوتوگوزگری. من سال سوم راهنمایی که بودم یه چیزی بود به نام طرح کاد، اینو سریع میگم چون زمان ندارم. یک روز در هفته توی تعمیرگاه یه مرکز دولتی میرفتیم، اونجا به ما میگفتن لنت ماشین رو بشورین. اینها یه بار داشتم نگاه میکردم رو موتور ببینم اون اوستا چی کار میکنه، به من توهین کرد، خیلی توهین بدی کرد و داد بیداد کرد، اصلا میخواست کتکم بزنه که چی رو داری نگاه میکنی. این گوشه ذهن من بود که چرا نمیخواد من یاد بگیرم، چه رقابتی با اون میتونم داشته باشم من بچه 14-15 ساله. بزرگ که شدم دیدم تو جامعه هم همینطوره، یعنی افرادی هستن که چیزهایی بلدن و میگن این رو باید پیش خودت نگه داری. من افتخار اینو دارم که عضو کوچیکی از کارآفرینان کشور هستم. آدمای بسیار بزرگی دور و بر من هستن و اینها رو که دارم رصد میکنم میبینم اینها یک مشخصه مشترک دارن، اون چیزی که بلدن به دیگران یاد میدن. اگر میخوای رشد کنی باید مدیون این نگاه هستیم که داریم کمک میکنیم. گاهی اوقات ما با یک لبخند، با یک کلمه، گاهی اوقات با گوش کردن. الان یکی از شنونده های شما چقدر قشنگ گفت، من کاری از دستم بر نمیاد، گوش میکنم، درک میکنم مخاطبمو. ما در جامعه هستیم که خب خیلی تنش زیاده، افسردگی زیاده، نگرانی زیاده، دغدغه زیاده. اگر هر کسی بتونه رسالت خودش رو که تاثیرگذاری هست درست انجام بده، من فکر میکنم اتفاق بزرگی در زندگی خودمون و دیگران میفته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از آقای مهندس حسین رضا سلطانی که کارآفرین در حوزه طراحی و تولید اسباب بازی و صنعت تفریحات هستند، کارشناس کودک و اسباب بازی، مبتکر، خالق خانه های بازی و ایده پرداز در زمینه بازی و آموزش های خلاقانه و پرورش و رشد استعدادهای کودکان. سپاس فراوان که دعوت ما رو پذیرفتید آقای مهندس، کلی یاد گرفتیم از بحثر حضرتان.
ممنونم از شما که این فرصت رو برای من ایجاد کردید. خیلی خیلی خوشحالم از این که تونستیم اندکی آگاهی ایجاد کنید.
سلامت باشید. و من این نکته رو هم در پایان اضافه بکنم، اینقدر رابطه آقای مهندس سلطانی با فرزندشون زیبا بود در فواصلی که حالا موسیقی پخش میشد، اینقدر این علقه کاملا جانانه و زیبا بود که کاملا حس میکرد یک پدر بزرگوار و قطعا دلسوز نوجوانان دیگر هم هستن. خیلی متشکر و سپاسگزارم از تک تک شما دوستان عزیز. تا فرصتی دوباره از همه شما خداحافظی میکنیم.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. به اطلاع هموطنان عزیزم، مخاطبین گرامی، میرسونم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از هموطنان برقراری تماس تلفنی با اونها و معرفی کردن خودشون به عنوان یک تهیه کننده برنامه رادیو تلویزیونی به منظور شرکت دادن شما در یک برنامه رادیویی یا یک مسابقه رادیویی یا تلویزیونی دروغین هست. ترفندهای خاصی هم دارن، از برنامه‌های گرافیکی خاص، از پخش صدا و تشویق حضار و سوء استفاده از نام و اعتبار سایر افراد چهره و شناخته شده هم اینها استفاده میکنن، شما را در یک محیط مسابقه دروغین قرار میدن، عمدتا در ایام ماه مبارک رمضان، در ماه محرم و سایر مناسبت‌های دینی و مذهبی این نوع کلاهبرداری‌ها بیشتر دیده میشه. چندین سوال از شما می‌پرسند و شما چه این سوال‌ها رو درست جواب بدید چه غلط جواب بدید، در صورت برنده دروغین هستین و با این فریب سعی می‌کنن که از شما کلاهبرداری کنن. به شما اعلام می‌کنن که کمک هزینه سفر به عتبات عالیات قرار به شما پرداخت بشه، مبالغ مختلف هست، در این پرونده مبلغ 7 میلیون تومان عنوان شده بود. وقتی شماره کارت از شما میگیرن در ابتدا برای واریز وجه، اما چند دقیقه بعد به شما میگن که یک ایرادی پیش اومده، به سی وی وی تو و تاریخ انقضای کارت شما نیاز هست و بعد از مدتی به شما اعلام میکنن که نیاز هست به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یا اینکه برای شما کدی رو میفرستن که اون کد رو برای اونها بخونید. اینها همگی زمینه ساز هک، نفوذ و دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی شما محسوب میشه. هموطنان عزیزم، آگاه باشید، برای شرکت در مسابقات رادیو و تلویزیونی قطعاً برنامه به این شکل هستش که قبلا خود شما باید اعلام آمادگی و تمایل کرده باشید برای شرکت در یک مسابقه رادیو تلویزیونی. اینکه بر برنامه‌های تلویزیونی شماره تلفن‌های صدا سیما مشخص هست، رسانه ملی مشخص هست، اگر از شما تماس می‌گیرند و شما شک دارید حتما میتونید با روابط عمومی اون رادیو، روابط عمومی اون تلویزیون، اون شبکه رادیو تلویزیونی تماس بگیرید، مطمئن بشید که دروغ هست یا این قضیه واقعیت داره که قطعا شما به دروغ و فریب اونها پی خواهید برد. در ثانی، برای نیاز پول به حساب شما در هر کجای ایران عزیز که باشید، شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبای بانکی نیاز هست. اگر کسی به شما تماس میگیره در هر موردی از شما سی وی وی تو، تاریخ انقضای کارت، کد ملی یا اینکه از شما میخواد پای دستگاه ATM برید یا کدی رو برای اونها بخونید، مطمئن باشید زمینه دسترسی غیر مجاز به حساب شما رو خودتون دارین برای خودتون فراهم میکنید، به شما فریب نخورید. اگر نیاز به دریافت خدمات مشاوره‌ای دارید یا برای راهنمایی و یا گزارش موارد مجرمانه، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir و یا شماره تلفن 096380 میتونه پل ارتباطی بسیار محکم و خوبی بین ما و شما باشه. با تشکر.
قربانیان روایت می‌کنند. مجرمان سایبری با چه روش‌هایی به هدف می‌رسند؟ واکاوی مستند پرونده های جرایم اینترنتی در
کلاه سایبری.
مستند رادیوی کلاه سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
اصلا به نظر من کلن هر کسی تماس گرفت، حتی ذره ای رفت به این سمت که آقا حتی کوچکترین اطلاعات شخصی حسابم خود همون لحظه آنن باید متوجه بشن که این هیچ واقعیتی جز کلاهبرداری توش نیست. هیچ دلیلی جز این که کسی بخواد از شما اطلاعاتی از حسابتون رو بگیره که عرفی نباشه، مثلا چه می‌دونم یه سری اطلاعاتی رو کارت هست یا تو حساب شما هست که کاملا شخصیه. بعد هر کی حتی کوچکترین اطلاعاتی از اونو خواست، همون لحظه باید متوجه بشید که این کاملا کلاهبرداریه، هیچ چی توش به غیر از کلاهبرداری نیست. و مطمئن باشید اگه مثلا به اون حرفی که اینا میزنن ادامه بدیم، تو دام این آدما میافته. گرفتاری که ما برامون پیش اومد برای بقیه آدما هم پیش میاد.
یک نفس ای پیک سحری بر سر کویش بان گذری، هو به فغانم به فغانم به فغانم، ای که به عشقت زنده منم، گفتی از عشقت دم نزنم، من نتوانم نتوانم نتوانم، من غرق گناهم، تو عذر گناهی، رو شبم را تو چو مهری تو چو ماهی، چون باده بنوشم در جوش و خروشم، من سر زلفت به دو عالم نفروشم، همه شب بر ماه و پروین نگرم، مگر آید رخسارت در نظرم، چه بگویم چه بگویم چه بگویم، زین راز غمم این که مرا کس نبود دمساز.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراغ افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ماشین لباسشویتون رو میره؟
آره را میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم.
آب یکی از ارزشمندترین و مهمترین عناصر جهان هستی است که امروزه به یکی از راه‌های کسب درآمد و تجارت تبدیل شده. در اروپای سال 1740 فقدان آب پاک و سالم برای نوشیدن چندین نفر رو به این فکر انداخت که به جای آوردن مردم به چشمه‌ها آب معدنی را به پیشانها ببرند. همین امر باعث پایه‌گذاری اولین آب معدنی تجاری در شهر هروگیت انگلستان بود و تا دو قرن این کارخانه سرپا بود و همینطور آب معدنی این شرکت به کشورهای دور حتی هند ارسال می شد. در آغاز قرن بیستم و با شیوع حصبه در سال 1905 کلر به آب افزوده شد و میزان سلامت آب را بالا برد. همین اتفاق کم کم از محبوبیت آب معدنی ها کم کرد. یک فعال سلامت به نام الکساندر هیلستون برای اولین بار به یکی از منابع آب شهر کلر اضافه کرد تا از شیوع بیماری جلوگیری کنه که نتیجه این کار نه تنها حسبه بلکه استفاده از آب آلوده رو متوقف کرد. این اتفاق به انقلاب آب معروف شد. در سال 1908 جرسی سیتی امریکا به نخستین شهری تبدیل شد که به طور کامل به آب شرب کلور اضافه کرد. اواخر دهه 70 میلادی شرکت پریر با تبلیغات پرهزینه توانست مردم را متقاعد کند که قید آب شرب شهری را بزنند. در تبلیغات جوری القا می شد که بطری های آب جزئی از زندگی مردم است. در همین سالها بطری‌های شیشه‌ای جای خود را به بطری‌های پلاستیکی دادند و همین سبک بودن و قابل حمل بودن بطری‌های آب دوباره آب معدنی را محبوب کرد. آغاز دهه 90 میلادی نقطه عطفی در تاریخچه آب معدنی بود، زیرا تبلیغات پرهزینه، تغییر سبک زندگی و نوآوری در بسته‌بندی باعث شد تجارت آب معدنی به یک صنعت تبدیل شود. صنعتی که به سرعت جایش را در اقتصاد جهان باز کرد و خودش را به پای دیگر نوشیدنی‌های محبوب و پرفروش رساند. جالبه بدونید ارزش صنعت آب که در سال 2013 برابر با 157 میلیارد دلار بود در سال 2020 به 280 میلیارد دلار رسید. در سال 2008 دولت مردان انگلیسی با تصویب قانون پرداخت مالیات قند موجب شدند دوباره بازار آب معدنی رونق گیرد، چرا که شرکت‌های تولید کننده نوشیدنی‌های قندی رو مجبور به دادن مالیات بیشتر می‌کرد. این کار از طرفی قیمت تمام شده این محصولات را بالا می برد و از طرف دیگر عرصه را برای نوشیدنی های غیر قندی مثل آب معدنی باز می کرد. سال 2016 تصویب قوانین متعدد به نفع صنعت آب معدنی، تبلیغات گسترده و بسته‌بندی های جدید تحول بزرگی در این صنعت به وجود آورد و جالب در این زمان دیگه خالص بودن آبهای معدنی مهم نبود بلکه خاص بودن آنها اهمیت پیدا کرد. مثلا آب همراه با اومگا، آب پروتئیندار، آب سیاه، آب چرب، آب کف اقیانوس، آب یخهای قطبی و البته انبوهی آب دیگر با افزودنی‌های جدید. اولین کارخانه آب بسته‌بندی ایران در سال 1350 با استفاده از آب خروجی از چشمه آب معدنی پرسم واقع در دامنه رشته‌کوه‌های البرز تأسیس گردید که محصولات خود را در بطری‌های شیشه‌ای به بازار عرضه می‌کرد. اولین شرکت آب معدنی ایران در مقیاس صنعتی و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا در سال 1356 تأسیس شد. زندگیتون زلال.